البته امشب عازم اندونزی می شود. این پیکارها از اول تا چهارم تیرما در شهر جاکارتا برگزار می شود و ایران برای اولین بار با 10 کاراتکای زن حضور خود را در لیگ جهانی آزمایش خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در حالی که ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران و این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در دوشنبه 29 خرداد 1391، آخرین دوشنبه بهاری امسال، طبق سنت همیشه این ساعت که بخش دوم مجله پخش میشه سراغ میگیریم از خبرها، اما به خاطر اهمیت مذاکرات 5+1 و ایران در مسکو، همونطور که گفتم مسکو امروز پایتخت مذاکرات هسته‌ای جهان بوده و هانا کاویانی به همین مناسبت در استودیو خبر رادیو فرداست، از صبح خبرهای این مذاکرات رو دنبال می‌کرده. دقایقی قبل هم علی باقری معاون دبیر شورای امنیت ملی به جمع خبرنگاران در مسکو اومده تا از جزئیات مذاکرات پس از ظهر بگه. هانا سلام، خوش اومدی. علی باقری چی گفت؟
متشکرم، من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. علی باقری معاون سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران پس از دو دور گفتگو صبح امروز و بعد از ظهر امروز به وقت مسکو در به میان خبرنگاران اومد و خیلی خلاصه توضیح داد از آنچه که در این گفتگوها گذشت. گفتگوهای مسکو اونجوری که در بغداد برنامه ریزی شده بود به موقع در روز مقرر برگزار شد تا فردا هم ادامه پیدا خواهد کرد. آقای باقری از صحبت‌های ایران گفت، اینکه ایران 5 گام مشخص رو ارائه داده و بیشتر به جزئیات اون چارچوب‌هایی که در بغداد صحبت شده بود پرداخته شده و آقای باقری گفتش که انجام این 5 گام خواهد بود که میتونه ما رو به مرحله بعدی برسونه. از این 5 گام به عنوان یک بسته به هم پیوسته سخن گفت و گفتش که در این 5 گام حق غنی‌سازی ایران به عنوان عضوی از NPT بر روش پافشاری شده، خواستار اقدامات شفاف ساز و اعتماد ساز از سوی طرف مقابل که گروه 5+1 هستش شدن و همینطور در از اقدامات همکاری جویانه دو طرف صحبت کردون، چیزی که در گفتگوهای پیشینم مطرح شده بود مبنی بر اقداماتی که حتی به مسائل غیر هسته‌ای مربوط میشه. آقای باقری گفتش که سعید جلیلی خواستار جلب اعتماد و پاسخ اون چیزی که آقای جلیلی بهش گفته، پاسخ درست به اقدامات گذشته و کنونی ایران بوده که واکنشی نشون بده 5+1 به این مسائل و اینکه گویا در این دو جلسه به این موضوعات پرداخته شده و خانم اشتون به عنوان نماینده اتحادیه اروپا در این گفتگوها سخن گفته و گفته که اگر که طرفین موافق باشند تا فردا فرصت تأمل داشته باشند و فردا رأس ساعت 12 ظهر به وقت مسکو قرار است که این گفتگوها ادامه پیدا بکنه و جواب گروه 5+1 به این صحبت‌ها شنیده بشه.
حالا مذاکرات امروز دیگه پایان گرفته،
پایان یافته تا فردا ساعت 12 ظهر به وقت مسکو.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هانا کاویانی که تازه ترین تحولات مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در مسکو رو برامون گفتش. حتما در بخش‌های بعدی خبر باز بیشتر در این باره خواهیم شنید، اما تا اون زمان از اینکه ما رو در این مجله همراهی کردید از شما سپاسگزارم. شنونده نمای دور نمای نزدیک باشید که ویژه کتاب و کتابخوانی است.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، شنونده برنامه نمای دور، نمای نزدیک، ویژه نامه کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسم‌فر هستید. به شنوندگان این برنامه خوش آمد میگم و امیدوارم تا پایان همراه ما بمانید. مروری میکنیم بر چند خبر حوزه نشر و کتاب و بعد از اون گفتگوی من با مهمان این هفته رو خواهید شنید، با نویسنده رمان بسیار تحسین شده شهریور 1300 و نمیدانم چند، طلا نجات حسن. و ما ابتدا مروری بر خبرهای این هفته کنیم با همکارم فهیمه خضر حیدری.
بنا به گزارش خانه کتاب، در دو ماه اول سال 1391 نه تنها میزان کل کتاب‌های منتشر شده نسبت به سال قبل افزایش با اهمیتی را نشان نمی‌دهد، بلکه قیمت کتاب نیز 20% گران‌تر شده است. علت این گرانی کتاب افزایش قیمت کاغذ اعلام شده. محسن پرویز، معاون سابق فرهنگی وزارت ارشاد، میگوید این گرانی در حالی صورت گرفته است که هنوز کاغذی با ارز 1800 تومانی به ایران وارد نشده و کاغذهای موجود با همان نرخ 1200 تومان خریداری شدند. با این حال معلوم نیست که با پایان این ذخیره کاغذ چه وضعیتی در انتظار قیمت کتاب و صنعت نشر خواهد بود. آنگونه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گردهمایی ائمه جمعه و جماعات خبر داده، قبل از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، این کتاب‌ها از سوی نمایندگان حوزه علمی قم بازبینی شدند. محمد حسینی گفته است آیت الله سبحانی افرادی از حوزه علمی قم را برای کنترل و بررسی کتاب‌هایی که قرار بوده در نمایشگاه ارائه شود به این وزارتخانه معرفی کرده است. روزنامه نیویورک تایمز 16 کتاب از پرفروش‌ترین‌های آمریکا را در هفته که گذشت اعلام کرد. سه کتاب نخست این فهرست عبارتند از مرده را ببوس، نوشته لورل که همیلتون، با موضوع خوناشامان، دختر از دست رفته، نوشته گیلیان فلین، با موضوعی پلیسی جنایی، و سومین هم رمان کالیکو جو به قلم جان گریشام است با موضوع بخشش و رستگاری و رابطه یک پسر و پدر با پس‌زمینه لیگ بیسبال آمریکا.
چند خبر اوزه کتاب رو از همکارم فهیمه خضر حیدری شنیدید و حالا میرسیم به مهمان ویژه این هفته. رمان شهریور 1300 نمیدانم چند به عنوان ششمین کتاب طلا نژاد حسن و سومین کتاب داستانیش بعد از انتشار در اسفند ماه 1390 خورشیدی هم توجه عامه خوانندگان رمان رو در ایران به خود جلب کرد و هم نظر منتقدان ادبیات داستانی رو. کتاب‌های دیگر این نویسنده و منتقد ادبی عبارتند از یک فنجان چای سرد، شازده ناقص، نقد بی‌نقاب، پژواک شعر نو و بازآفرینی داستان‌های هفت پیکر. او در این حال در حال بازنویسی رمان تازه‌ای به نام دویدن بر لبه تیغ هم هست. از این نویسنده ساکن کرج دعوت کردم مهمان این برنامه باشه تا شنوندگان ما در ایران و سایر کشورهای جهان با آخرین رمان او و دیدگاهاش از نزدیک آشنا بشن. خب خانم نژاد حسن، خیلی خوش آمدید به برنامه ویژه کتاب. من اولین پرسشم این است که محوریت اصلی رمان شما چی هست؟
این رمان محورش زن هست، زنهای نسل اول انقلاب، زنهای نسل خود من، زنهایی که از یک سو با اعدامهای همسرانشون قبل از انقلاب مواجه بودن و بعد از اون گرفتار مشکلاتی مثل جنگ، سینما رکس آبادان. چون فضای اقلیمی که این رمان در اون جریان داره فضای جنوبه، یعنی بیشتر فضای ظرف مکانی قصه آبادان، خرمشهر، اهواز و بعد از نیمه رمان در حقیقت به منطقه تهران و زندگی شهری پرتنش و پرتلاطم امروزی منتهی میشه.
یعنی در واقع شما چند دوره رو مورد بحث قرار میدید در این رمان؟
بله، یعنی در حقیقت مادرهای ما هستن و ما، یعنی نسل اول انقلاب، بعد از این نسل فرزندانمون. در واقع سه نسل توی این رمان مشکلات و دردها، رنجها، حوادث، مسائلی رو که باش روبرو بودن مطرح شده.
با این اوصاف میشه کتاب شما رو در چارچوب رمان‌های فمینیستی دسته‌بندی کرد؟
به طور مطلق نمیتونم بگم فمینیستیه، ولی از نظر نقد فمینیستی خیلی قابل بررسیه. ببینید، با اعدام‌های قبل از انقلاب شروع میشه، بعد ادامه پیدا میکنه تا به حوادث جنگ میرسه، بعد از جنگ حوادث بعد از انقلاب که زنها در ایران تجربه کردن، اعدام همسران، مرگ فرزند، ها و حادثه خیلی مهمی که توی این بودجه داره کمتر بهش پرداخته شده، حادثه نمارکس آبادان هست و آوارگی بعد از جنگ خیلی توی این کتاب برجسته شده.
خانم نجات دستان، عده منتقدانی که درباره کتاب شما صحبت کردن یا نوشتن گفتن که میشه این رمان رو در چارچوب رمان‌های جنگ هم دسته‌بندی کرد. خودتون چقدر موافقید با این نظر؟
من به مجروحان خاموش جنگ پرداختم. یعنی رمان تاریخ حادثه، حوادث و تاریخ 40 سال اخیر ایران هست.
رمان شما دقیقاً بر چه بخشی از جنگ که قبلا کمتر به اون پرداخته شده متمرکز هست؟
من سعی کردم که به اون بخش جنگ بپردازم که به روانشناختی جنگ و آسیب شناسی بعد از جنگ پرداختم. حقیقتش 4 سال طول کشید تا من این رمان رو نوشتم. اثراتی که این جنگ توی بافت خانواده ها داشت، اثرات اقتصادی که بعد از جنگ خانواده ها دچار درهم ریختگی اقتصادی، مشکلات شدید معیشتی و دور شدن از اون هویت خودشون و هم ریختن اون شیرازه زندگی که حتی ارزش های خانوادگی رو تحت تاثیر قرار داده بود، اینها خیلی برای من مهم بود، خصوصا باری که بر دوش زنان داشت.
در دهه اخیر داستان نویسان زن آثار زیادی رو خلق کردن. شباهت‌های مضمونی و لحنی خیلی از اونها هم باعث شده که عده‌ای از شکل‌گیری یه جور ادبیات زنان در داستان نویسی ایران یاد بکنن. آیا میتونیم بگیم که رمان شما هم با همون رویکردها به زنان توجه داشته؟
ادبیات زنان به نظر من در یک چارچوبه خیلی به اصطلاح محدودی خودش رو زندانی کرده. اونم محدوده اینه که روابط انسان‌ها رو خیلی به اصطلاح فردی و شخصی بهش نگاه میکنه. بیشتر در یک آپارتمان، در یک صف، اونم شخصیت‌ها یک زن و یک مرد هستن و رنج بارشون همون محدودیت‌های عاطفی ناشی از تفاوت‌های جنسیتی هست. ولی به مسائل اجتماعی تاریخی کشیده نمیشه این ادبیات، چون سالها سیرت من در واقع به عنوان کار نقد فعال بودم، حس کردم که ادبیات زنان خیلی داره دور خودش میچرخه، در یک محدوده خیلی، در یک پوسته خودش رو زندانی کرده، اصلا از محدوده تهران مثلا بیرون نمیاد، یا اگر بیاد باز هم همون شکوایه ها و گله ها و روزهایی که از ستمبارهایی که مردها به اونها تحمیل کردن یا جنس مخالف، به این صورته. حس کردم که ادبیات زنان مجال و فرصت جولان خیلی بیشتر از اینها رو داره. اون مسائل تاریخیه که در جامعه میگذره، حوادث تاریخی، سیاسی، اجتماعی که زنها در این 40 سال خصوصا باش دست به گریبان هستن، این خیلی ذهن منو مشغول کرد. خب منو کشون به سمت رمانی که محور تاریخی داره، اجتماعی، سیاسی، تاریخی به نوعی هست و در این حال خوب فمینیستی بودنش برجسته است. و بعد مهمترین مسئله که اینجا برای من مهم بود، فرهنگ های باهاش گرانده شده.
شما زبانی که در این رمان به کار گرفتید یک زبانی است که سعی کردید هم مخاطب عام رو، یعنی عامه مخاطبان رو جذب کنید و هم مخاطبان در واقع نخبه تر رو.
خب من تلاشم این بود که واقعا این حفره بین خواننده عام و خواننده حرفه‌ای پر کنم. خوشبختانه مثل این که موفق بودم، چون اولا فروش کتاب با استقبال خوبی مواجه شد، منتقدین خیلی زیاد به هر حال استقبال کردن و واقعا من از همه ممنون هستم، بسیار که باید تشکر کنم.
شنونده گفتگوی من با طلا نژاد حسن، نویسنده رمان شهریور 1300 نمیدانم چند بودید. نمای دور نمای نزدیک رو همینجا من مهرداد قاسم‌فر به پایان میبرم. تا هفته بعد.